در واقع چیزای لازم و اون استانداردهای لازم رو کسب کرده و میتونه کارایی خوبی داشته باشه.
بسیار خب دکتر، آیا کسانی که حالا مبتلا به آنفولانزا میشن یا کرونا میشن لازم سی تی اسکنی بگیرن؟ چون این سی تی ری هم از اون مواردی که خیلی ها دوست دارن سی تی ری بگیرن. بله بفرمایید.
والا انجام ایمیجینگ همونجور که من تو صحبتام عرض کردم اصلا اندیکاسیون نداره برای افراد معمول و افرادی که بیماری زمینه ای ندارن، ولی افرادی اگر باشن که بیماری زمینه ای دارن، خب یا اوتو سچوریشنشون، میزان اشباه خون، اشباه اکسیژن خون شریانیشون پایین هست، اینها خب قصهشون فرق میکنه، اینها ممکنه نیازمند بررسی های بیشتری باشن، ولی همه چی به جاجمنت و به قضاوت پزشکی برمیگرده که بیمار رو داره معاینه میکنه و ویزیت میکنه. به صورت معمول وقتی بیماری زمینه‌ای وجود نداره هیچ نیازی به انجام ایمیجینگ نیست، مگر اینکه بیماری به فرم شدیدش باشه یا اینکه بیماری زمینه‌ای بیمار داشته باشه یا سن بالا داشته باشه.
بله بسیار خب. پس به جز اینها دیگه، چون یه دوره اینم خیلی رو بورس بود سیسی اسکنر بیه،
هر کس با تقریبا من تو بیمارستان میدیدم کسایی که روز گذشته سیتی کردن امروز دوباره اومده دارن سیتی بکنن، تو نوبت نشسته بودن. خب اینا اصلا علاوه بر این که فرسودگی دستگاه سیتی اسکن رو به بارو برد، کارای بیشتری هم نداشت.
بله.
اگر خبر باشه ما این ایجینگ هم تکرار کنیم، باید پشتش یه معاینه فیزیکی، یه ارزیابی بیماری داشته باشیم، نه اینکه فقط بخوایم هی تون تون عکس بیمار رو تکرار بکنیم. حتی کتابم می نویسه که ری ایوالویت بکنیم بیمار رو، دوباره ارزیابی بکنین از نظر بالینی، از نظر علائم آزمایشگاهی، از نظر یافته های معاینه فیزیکی، بعد اگر لازم شد به فکر ایمیجینگ جدید باشین.
خیلی خب، پس این هم در مورد تأثیر برداری های ایمیجینگ هایی که وجود داره در این رابطه. و دکتر درویشی، آیا کسانی که حالا مبتلا میشن به آنفولانزا یا مبتلا میشن به کرونا، چقدر بعدش میتونن به فعالیت های حالا سنگ متداول خودشون برگردن؟ چون دکتر مثلا میگن ما دیدیم فوتبالیست ها یه روز استراحت میکنن، دو روز استراحت میکنن بعد میان، حالا اونا اون شرایط بدنی اون بدنسازی که دارن، ولی مثلا اگر من آنفولانزا بگیرم یا کرونا، حالا آنفولانزا که الان شایع تر است، یا کرونا بگیرم، چقدر بعدش میتونم به هر حال وارد مشغله روزمره بشم، یا اینکه اگر ورزش میکنم وارد ورزش بشم؟
راجع به این مسئله، این که حکمی ما بدیم بگیم دقیقا سر دو روز یا سر سه روز یا سر پنج روز همه برگردن سر کار، خب حرف غیر منطقی هست، کمون این که تو دوران کرونا هم همینطور بود. اینجوری نیست که بگیم صرفا یه هفته، دو هفته یا چهارده روز، همه چی بستگی به شرایط بیمار داره. یکی ممکنه با ابتلاعش مثل همون ورزشکار در عرض دو سه روز به خاطر سیستم ایمنی بدن و سیستم دفاعی بدن و وضعیت ساختاری بدنش زودتر بهبود پیدا کنه، ولی یکی ممکنه یا فرد دیگری به علت ضعف سیستم دفاعی یا سن بالاتر مدت زمان بیشتری و نیاز داشته. به صورت معمول بیماری های ویروسی بین 5 تا 7 روز بیمار رو بیشتر گرفتار نمی کنن و بعد از اون بازگشت به محیط کار معمولا امکان پذیره. ولی اینکه دقیقا من بگم دوره نقاهت به صورت مقتوع و به صورت قطعی چقدر امکان پذیر نیست، چون هر فردی با اون یکی فرق میکنه
درسته.
و در واقع خود فرد میتونه تصمیم بگیره الان وضعیت من بهین است، من میتونم برم سر کار یا نه هنوز نیاز به اقدام استراحت و اقدامات ساپورتی و بیشتری دارم.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر درویچی. متشکرم از شما، از شرکتتون در گفتگو. خیلی متشکرم، ممنونم دکتر. انشاءالله برنامه بعدی هم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد سایر موارد عفونی. سپاسگزارم آقای دکتر،
بخیر باشه، خداحافظ،
خدا نگهدار شما. خدا.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونی تم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونی تم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. خامه
خب در رابطه با سوال برنامه هم سوالمون این بود که آیا شما حاضرین با جوان 27 ساله مبتلا به سر ازدواج کنید یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 3102 پاسخ هایی که برای ما فرستادیم و اینکه قرار شد به ما بگین که چرا حاضر هستید یا حاضر نیستید. 916 659 گفته که اگر قابل درمان قطعی باشه و ایرادی برای فرزند آوری نداشته باشه امکان ازدواج هست. همچنین علی شاه سوندی از خوزستان، از اندیمشک و سطحای دزوکرخه گفتن که شرمنده برنامه هست، سپاسگزارم از شما و ممنون از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. آبیشاه جعفری از اصفهان هم گفته که از نظر علم پزشکی ازدواج با یک بیمار مبتلا به سر که بیماری اون تحت کنترل باشه ایرادی نداره، اما از نظر علم روانشناسی با توجه به تفاوت‌های فردی و نوع نگرش افراد این مسئله از شخص به شخص دیگر متفاوته. در رابطه با این سوال گفتگو می‌کنم با دکتر علی اکبر اسدی پویا که آقای دکتر فلوشی به سر هستم و از هیئت علمی دانشگاه پزشکی شیراز. خب دکتر اسدی پویا شبتون بخیر باشه. آقای دکتر، ما پاسخ‌های متفاوتی داشتیم و خیلی گفته بودن که قطعا درمان بشه ما حاضر هستیم به این ازدواج. حالا در خدمت شما هستیم که نکات رو بفرمایید.
سلام مجدد بر شما و شنوندگانتون. این جواب سوال این جواب این سوال بلی یا خیر نیست.
بله.
من یه سری اطلاعات دیدم، فرد بر اساس این اطلاعات میتونه بهترین تصمیم رو برای زندگی خودش بگیره.
درست.
نکته اول اینه که سر یک بیماری مصری نیست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا نمی‌کنه، بنابراین از این نظر جای نگرانی وجود نداره. مورد دوم که ممکنه دغدغه ایجاد کنه طول عمر افراد مبتلا به سر هست. اگر فردی می‌خواد ازدواج کنه، دوست داره بدون شریک زندگیش از این نظر آیا در خطر هست یا نه. اگر سر کنترل شده باشه، چه با درمان دارویی چه جراحی، معمولا طول عمر مثل افراد عادی داره. ولی اگر سر کنترل نشده باشه، تشنج هاشون در یک سوم افراد تشنج ها با دارو کنترل نمیشه و از این یک سوم درصدشون با جراحی قابل درمان هستند، درصدشون تشنج های کنترل نشده دارن، اونا متاسفانه در معرض خطر هستند. ولی اینجور نیست که بگیم که مثلا حالا خیلی طول عمر آنچنان زیاد کوتاه میشه. بنابراین اگه سر کنترل شده باشه که بیش از دو سوم افراد شامل میشه، از این نظر هم جای نگرانی نیست. سوال سوم اینه که آیا داروهایی که مصرف میشه، چون خیلی وقتا دارو مجبوریم که ما مادام العمر استفاده بکنیم یا سالیان سال، کمتر پیش میاد که بشه بعد از یکی دو سال دارو رو قطع کنیم و اون بیشتر تو کودکی اتفاق میفته. در مواردی که ما مجبوریم دارو رو سالیان سال استفاده بکنیم، آیا مصرف دارو برای نسل بعد و بچه‌ها ضرری داره یا نه؟ اگر آقایی باشه مبتلا به سر باشه، مصرف دارو روی نسل بعد تاثیری نمیذاره. ولی اگر خانم باشه که دارو مصرف میکنه، چون دارو به حال وارد خون میشه، از جفت به جنین انتقال پیدا میکنه، بسته به نوع دارو داره. بعضی از داروهای ضد سر هستن که ممکنه عوارض جدی داشته باشن برای جنین، بعضی هاشون هستن که تقریبا بی خطر هستن. بنابراین اکیدا توصیه میشه که خانم های جوانی که قصد ازدواج دارن، قبل از ازدواج حتی یا در اوایل تحصیل شدن، به پزشکشون مراجعه بکنن که در صورتی که امکان داشته باشه داروشون به داروهای کم خطر تغییر پیدا بکنه. ولی باید اینو مد نظرمون باشه که به علت من گفتم که در صورت امکان که سلامت بیمار اولویت اول ما هست، بعض وقتا امکان نداره ما مجید اون داروی سیهاروریست که یا خطر زیادتری برای نسته و داره رو ادامه بدیم، ولی خیلی وقتا هم میتونیم تبدیل بکنیم به داروهای کم خطر. بنابراین از این نظرم خیلی وقتا میتونیم دغدغه رو برطرف بکنیم. و دغدغه چهارم اینه که از ژنتیکی چی، آیا به نسل بعد انتقال پیدا میکنه یا نه. سر علل مختلف داره، بعضی از عللش اکتسابی هستن، مثل ضربه های مغزی، مثل عفونت های مغز، مثل اتفاقاتی که بعد زایمان میفته که اینها ارثی نیستن، انتقال پیدا نمیکنن به نسل بعد. ولی بعضی از علل ژنتیک هستن. حالا اون مواردی که ژنتیک هستن، بعضی هاشون هستن که غالب یا مغلوب هستن که احتمال انتقالشون زیاد هست، بعضی وقتا چند جنی هست که اکثر سرها خوشبختانه این گونه هستن، سرهای ژنتیک که چند جنی هستن و احتمال انتقالشون به نسل بعد کمتر از 10% هست. بنابراین خیلی جای نگرانی نیست. ولی به هر حال توصیه میشه که اگر یکی از زوجین سر دارن، به خصوص خانم مبتلا به سر، حتی زیر نظر دکتر مغز و اعصاب داروهاشون تنظیم بشه، تشنجاشون کنترل شده باشه و احتیاط های لازم رو توی بارداری بکنن که انشالله برای نسل‌بعد کمترین چالش براشون ایجاد بشه. در مجموع با این اطلاعات سر باید تصمیم بگیری که آیا ازدواج بکنی یا نه. ولی قانون کلی اینه که ازدواج افراد مبتلا به سر بلا مانع است، بچه دار شدنشون بلا مانع است، اکثر مشاغل رو میتونن اتخاذ بکنن به جز مشاغل حساسی مثل خلبانی یا حالا کار با اصطلاح و تحصیلشون بلا مانع است و اکثر افراد سر مثلا یک زندگی عادی در اجتماع داشته باشن و جای نگرانی خیلی نیست. اگر سوالی هست من در خدمت.
آی دکتر، من یک نکته رو در بین پیامک‌ها دریافت کردم، این که ما انتظار داریم با این درمان‌ها در واقع سر برطرف بشه یا اینکه دیگه هیچ وقت هیچ حمله اتفاق نیفته. آیا این باور درستیه؟ یعنی مثلا میگیم خب شما به من گفتی من دارو استفاده میکنم، پس این حمله دیگه چی بود؟ حمله تشنج چی بود؟ شما مواجه شدیم با این موارد دکتر اسدی پویا؟
بله دیگه، به هر حال شغل من هست و اینو باید بدونیم که هیچ وقت تضمین نمیشه داد توی پزشکی که بگیم که 100% با قاطعیت همه چیز حل میشه. تضمینی وجود نداره علاوه بر مصرف دارو. سبک زندگی هم خیلی موثر هست و ها افرادی که مبتلا به سر هستن باید از چیزایی که مغز رو تحریک میکنه مثل الکل، مواد مخدر، نوشابه انرژیزا پرهیز بکنن. اگه سبک زندگی خوبی نداشته باشن ممکنه حملات نشو کنترل بکنیم. اگر که بیخوابی داشته باشن خودش عامل تحریک هستن بعضی از موارد ابتلا به سر. و همکاری خود فرد هم لازمه. اینجوری است که حالا چون دارو استفاده میکنه یک در واقع توصیه ها رو جدی نگیرن و جدی نگرفتن توصیه ها ممکنه منجر به بروز تشنج مکرر بشه.
درسته، بله بسیار خوب. دکتر در چه صورت افراد اجازه بارداری دارن کسانی که مبتلا به سر هستن؟
اگر تشنج کنترل شده داشته باشن و دارویی مصرف بکنن که عوارضش کم هست، چون دو سه تا از داروهای تشنج ضد سر یا ضد تشنج هستن که عوارض جدی ندارن و ما خیالمون تقریبا راحت خیلی راحت میتونن باردار بشن و فقط حالا یه کمی باید بارداری زیر نظر متخصص خوب باشن که سونوگرافی بشه و خیلی جای نگرانی نیست. حتی با داروهای دیگه هم که عوارضشون زیاد هست احتمال فرزند سالم بیش از 90% هست، یعنی خیلی احتمال که اختلال در بچه ایجاد بشه زیر 10% هست، خیلی جای نگرانی نیست. ولی توصیه اکید بشه که حتما در این موارد مادر زیر نظر متخصص زنان سونوگرافی مکرر انجام بشه که از سلامتی جنین اطمینان حاصل بشه.
بله بسیار خوب. خب دکتر اسدی پویا، اگه زمان داریم من این سوالی که بپرسم، اگر نه چون میدونم روز سختی رو و پرکاری رو گذروندین، خیلی متشکرم دکتر. آقای دکتر، به شما به چه کسی میگین که در واقع بیماریش تحت کنترل هست؟ چون خیلی هستن میگن که ما دارو رو استفاده کردیم، الان 3 ماه 6 ماه هم هست حمله نداشتیم، دیگه این دارو رو کم کنیم کم کم. این حاله باوری وجود داره که ما میگیم این دارو هم خودشون عوارض دارن استفاده نکنیم بهتره.
دارو عوارض ممکنه داشته باشه ولی تشنج ضررش خیلی بیشتر هست. یکی از عوارض جدی تشنج مرگ ناگهانی هست، بنابراین تشنج باید جدی بگیریم و درست باید درمان بشه. هیچ وقت سر خود دارو نباید قطع بشه. حداقل باید 1 سال تشنج ها کنترل باشه. بعضی وقتا اگر فاصله بین تشنج های مریض خودش مثلا 2 سال یک بار بوده، ما میگه 3 برابر اون فاصله، مثلا کسی هر 2 سال یه بار تشنج میکره باید 6 سال بدون تشنج باشه که ما خیال اون جمع باشه که دیگه تشنج کنترل شده. تازه در اون موارد کنترل شده هم باز تضمین 100% وجود نداره ولی خیالمون اصلا راحت. وقتی فردی 10 سال تشنج نداشته باشه و 5 سال ما داروشو قطع کرده باشیم، اون موقع میتونیم بگیم کلا خوب شده و سر از بدنش رفته بیرون. بنابراین سر یک بیماری مزمن هست، ادامه دار هست. و اون تصوری که حالا توی جامعه حتی پزشکی هم وجود داره که بعد از 2 سال اکثر سرها خوب میشن، نه متاسفانه این تصور غلطی است. بعضی از بیماری های دوران کودکی هست که بعد از 2 سال خوب میشن که ژنتیک هستن. حالا یه ژنی شروع میکنه به فعالیت غیر طبیعی و بعد خودش خاموش میشه، علتش هم ما دقیق نمیدونیم چیه. ولی اکثر سرهای بزرگسالی اکثرشون نه همشون معمولا طولانی مدت نیاز به مصرف دارو هست.
خب این نکته خیلی مهمه که شما گفتین 10 سال دارو بعد از 10 سال درمان و 5 سال بدون حمله، یعنی در واقع فری باشه. خیلی خیلی نکته مهمه. در واقع تصور حالا خیلی از ماها اینه که دیگه 5 سال بعد از مصرف دارو اگر حمله نداشت دیگه خوب تر، یعنی در واقع فرد کاملا تحت کنترل تعریف میشه، کاملا متفاوت هستن تعریف علمی.
نه کنترل نکنی، همون یک سال هست یا 3 برابر فاصله، اون بهبود یا کیور هست که در واقع از بدن بیرون رفته باشه. ما میگیم 10 سال حمله نداشته باشه و 5 سال آخر دارو مصرف نکرده باشه و حمله نداشته باشه، این یعنی فرد بهبود داره.
درسته، بهبوده. بله بله،
آره با کنترل فرق میکنه. کنترل 12 ماه حداقل یا 3 برابر فاصله بین تشنج ها.
بله دکتر اسدپور، فقط من یک سوالی که از حضورتون بپرسم، درمان جراحی در سر آیا وجود داره؟ میدونم بعضی از مرکز دانشگاهی در این رابطه فعالیت میکنه، الان تو کشور ما وجود داره یا نه و برای چه کسانی توصیه میشه، به چه صورت هست؟ آیا تو چون خیلی تبلیغات وسیع درمان قطعی سر مثلا در یک جلسه با نمیدونم کارهای مثل حجامت و انواع اقسام در واقع هست، گاما نایف که نوع جراحی به حساب میاد، جراحی سر رو هم فقط بفرمایید که شما چه بیماران ارجاع میدین؟
حالا هر کس گفت درمان قطعی سر مطمئن باشه کلاهبرداری، هیچ روش درمانی نمیشه تضمین داد که درمان قطعی اتفاق میفته. درصد ما همش داریم میگیم با دارو احتمال بهبود 2/3 هست، 1/3 افراد سر مقاوم به دارو دارن، از این 1/3 درصدشون میشه براشون جراحی انجام داد، جراحی مغز یا جراحی های دستگاه های خاص که خوشبختانه تو ایران وجود داره، بله بیش از 10 سال هست داره تو ایران در مراکز مختلف انجام میشه و بسته به نوع جراحی 75%، 60%، 50% بسته به نوع جراحی ما درصدی که به احتمال بهبود هست مریض میدیم متفاوت هست، ولی هیچ روشی که تضمین 100% داده بشه برای درمان سر وجود نداره و این شایعاتی هست و من اکیدا توصیه میکنم که بیماران عزیز میدونم بعضی وقتا مستعصب میشن،
بله
دارو جواب نداده، جراحی هم گزینه نیست. روش‌های مثل ژن درمانی، سلول درمانی هنوز توی سر وارد مرحله عملی نشده، تحقیقاتی هست، کسی سرشون کلاه نگذاره، از استیصالشون کسی سوء استفاده نکنه برای که درمان‌های غلطی که تایید نشده و ثابت نشده بخواد روشون حجامت بکنن یا کارهای دیگه بکنن. اینا متاسفانه دیگه حالا بهتر وارد جزئیات نشیم، ولی درمان طبی و علمی نیستن.
بسیار خوب. خب دکتر اسدی پویا، مبحث سر، باورهای اون و نکاتی که وجود داره واقعا جز موارد پرچالش هست، چه در جامعه چه در خود جامعه پزشکی. بنابراین من از شما خواهش میکنم آقای دکتر در یک برنامه دیگر با فرصت بیشتر با همانگی قبلی ما بیشتر راجع به باورها در حوزه سر، سبک زندگی افراد مبتلا به سر، نوع تغذیه، نوع فعالیتشون با حضرت عالی گفتگو کنیم
انشاءالله. ولی به شرطی که دیر وقت نباشه. نه توصیه ها به بیماران اینه که شب دیر نخوابن. من خودم نمیتونم توصیه رو رعایت نکنم.
درست.
عالم بی عمل در اون صورت.
نه اختیار دارم دکتر، چون ما برنامه‌مون آقای دکتر 22:10 شروع میشه، ما سعی می‌کنیم اول برنامه با شما تماس بگیریم که دیگه به نیمه شب ساعت 23 و الان 24 است نکشه. اگر با در واقع قبل از 22:30 موافق بودید من یه صحبت کوتاهی در یک برنامه با شما خواهم داشت حتما.
انشاءالله.
بسیار ممنونم دکتر، متشکرم از شما، سپاس بابت شرکت در گفتگو. خدا نگهدار شما.
خدا.
خب اما در رابطه با مراسم روز پزشک، مراسم روز پزشک با توجه به اینکه اول شهریور در ماه محرم قرار گرفت، نظام پزشکی شهریار مراسم روز پزشک رو در این تاریخ برگزار کرد، در مهر ماه برگزار کرده و دکتر بفکین که ریاست نظام پزشکی شهریار هستند در رابطه با وضعیت بهداشت و درمان در شهریار و سایر موارد صحبت کردن که به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، بنده دکتر عبدالقیوم بفکین، متخصص جراحی مغز اعصاب و ستون فقرات هستم، به عنوان ریاست هیئت مدیره نظام پزشکی شهریار. مراسم روز پزشک سالانه در روز زادروز شیخ رئیس ابوعلی سینا هستش، روزی یک شهریور. ولی به علت ماه محرم و سفر و به احترام این ماه‌ها مراسم رو گذاشتیم برای 31 شهریور و در 31 شهریور در سالن همایش‌های صدا و سیما مراسم رو برگزار کردیم. شهرستان شهریار در غرب استان تهران از سال 1375 نظام پزشکیشون افتتاح شده، شروع به کار کردن، که همراه با شهر قدس و ملار بود که از دوره قبل، دوره هفتم نوشت، دو سه سال اخیر جدا شدن اون دو تا مرکز. شهریار در حال حاضر کل داد آمار پزشکا و بقیه اعضای گروه ها 1590 نفر هست. از این 1590 نفر 560 نفر پزشک عمومی و 455 نفر پزشکای متخصص و فوق تخصص. تعداد دندان پزشکای ما حدود 220 نفر هستن، ماماهای ما 180 نفر و بیش از 200 تا 300 نفر هم همکارای داروسازمون هستن. کارشناس های پروانه دار ما شامل 75 نفر هستش. شهرستان شهریار، بیمارستان هایی که تو شهرستان شهریار هستن، شامل بیمارستان سجاد شهریار که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و بیمارستان دولتی محسوب میشن و با تعرفه های دولتی کار میکنند و تقریبا در حال حاضر اکثریت تخصص ها دارن و تقریبا همه کارها تو این بیمارستان انجام میشه. بیمارستان بعدی بیمارستان تامین اجتماعی شهریار هستش. بیمارستان تامین اجتماعی از بیمارستان تحت تملک تامین اجتماعی هستش که به بیمه شده های تامین اجتماعی خدمات ارائه میکنه، البته که افراد عادی دیگه هم میتونن مراجعه بکنن. بیمارستان سوم ما بیمارستان تحت نظارت بنیاد جانبازان و بنیاد شهید هستش که بیمارستان میلاد شهریاره که بیشتر بیمارستان روانپزشکی هستش و به جانبازان محترم ارائه خدمت میکنه که البته باز هم به افراد دیگه هم ارائه خدمت میکنن. مرکز خصوصی و بیمارستان خصوصی که در شهریار هست، بیمارستان نور شهریار هستش. این بیمارستان هم از سال 95 افتتاح شده و تا الان به ارائه خدمت این شهر میپردازه و این بیمارستان، بیمارستانی که به بهداشت درمان شهریار بسیار کمک کرده. یک مرکز دیکر یا مرکز جراحی محدودی هم هست به نام تندیس که اون هم از سال 97-98 شروع به کار کرده. این بیمارستان هم وجود داره. شهریار درمانگاه های زیادی داره، هم درمانگاه های پزشکی و هم درمانگاه های دندان پزشکی. اونها هم از سالهای سالیان سال هست که توی مرکز توی منطقه دارن کار میکنن. نظام پزشکی شهریار همونجوری که گفتم از سال 75 بوده تا حالا 7 دوره بوده. پیشکسوت های ما این نظام رو افتتاح کردن، شروع بکردن، جداشون از تهران و از دوره قبل نظام پزشکی های ملار و قدس از شهریار منتق شدن. خیلی ممنونم.
خب صحبت های دکتر بفکین، ریاست نظام پزشکی شهریار رو به اتفاق شنیدیم با مناسبت روز پزشک و اکنون دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام، من دکتر محمد رضا وفا هستم، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص بیماری کووید 19 و ارتباطش با وضعیت تغذیه و شرایط سلامتی با خدمتتون عرض کنم که به خصوص افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند و